بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خوشوقت و خوشبختیم که بار دیگر برای ارتزاق از خوان پربرکت آیات و روایات اخلاقی دور هم جمع شدیم. نشست امروز و همکنون ما با عنوان نقش و جایگاه حدیث در دانش اخلاق پنجمین نشست علمی است که به مناسبت ایام پژوهش برگزار می شود. توفیق داریم در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار مجموعه دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث باشیم. استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار، رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث. خب قبل از اینکه یک توضیح کوتاهی در باب پیوند احادیث اسلامی و اخلاق خدمتتون عرض بکنم، به آثاری از این دو استاد بزرگوار اشاره میکنم. از آثار دکتر برنجکار میتونیم به آثار زیر اشاره بکنیم: توحید که عنوان یکی از کتابهای ایشون هست، قاعده کلامی حسن و قبح عقلی، کرونا شرور و باورهای دینی که سال 99 تقریبا چاپ شدن، و حکمت و اندیشه دینی. از آثار دکتر سبحانی نیا هم میتوان به این دو اثر اشاره کرد: رفتار اخلاقی انسان با خود از منظر کتاب و سنت، و قرآن کتاب اخلاق که ظاهراً حالا جلد یکش چاپ شده و ظاهراً سلسله کتابی هست. البته اساتید کتاب‌های متعدد و متنوعی دارند که در اینجا حالا فرصت نیست به همه اونها اشاره کنیم. پیوند احادیث اسلامی و اخلاق به قدری وسیق و عمیقه که همواره یکی از مکاتب مهم اخلاق اسلامی مکتب نقلی بوده و هست. خوشبختانه در قرنی زیست می‌کنیم که به برکت تأسیس حوزه علمی قم و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی تحولات مبارکی در این مکتب اخلاقی اتفاق افتاده و در حال رخ دادن هست، و بیشک مجموعه دارالحدیث از سردمداران این تحولات به شمار میاد. اخلاق نقلی که تا پیش از دوران معاصر محدود به گردآوری و جمع‌بندی روایات و آیات اخلاقی میشد، در 100 ساله اخیر عموم تألیفاتی که در این رویکرد و مکتب رخ داده رو میشه در 10 شاخه متنوع تقسیم کرد. برای مثال میتونیم به دائرة المعارف های اخلاق نقلی که یکی از مهمترین اونها همین کتاب وزین میزان الحکمه هست، اخلاق هنجاری نقل محور، اخلاق کاربردی نقلی، اخلاق های نقل بنیاد و نقل محوری که در این سالها تعریف شدن، و اخلاق مبتنی بر فقه الحدیث و فقه الاخلاق. اینها رویکردهایی هست که فقط در مکتب نقلی اخلاق در همین 100 ساله اخیر و در واقع در حوزه علمی قم اتفاق افتاده. با کسب اجازه از محضر استاد بزرگوار استاد برنجکار، انشالله حدود نیم ساعت در خدمت استاد سبحانی نیا خواهیم بود به برکت صلواتی بر پیامبر اخلاق و خاندان طاهرینش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم و همچنین خیر مقدم عرض می‌کنم و با کسب اجازه از اساتید معزز حاضر به ویژه استاد خودم آقای دکتر برنجکار که سرور ما هستند و به ما هم افتخار دادند در این جلسه حضور پیدا کردند بلکه مشارکت کردند و ما تحت اشراف ایشان این نشست رو انشاءالله برگزار خواهیم کرد. امیدوارم که به لطف و عنایت حضرت حق مطالبی که اینجا عرضه می شود اجمالاً مفید فایده باشد، گرچه موضوعی است که تا حدی سروران عزیز بهش عنایت دارند، توجه دارند و بلکه تا حدی دربارش مطالبی رو در ذهن شریفشون وجود داره. برای اینکه فرصت کمه و این موضوع رو ما می‌خواهیم در یک جلسه کوتاه در واقع ارائه کنیم، دیگه من از تعارفات و حواشی صرف نظر می‌کنم. اون چیزی که در این دقایقی که در خدمتتون هستم قرار هست بهش بپردازم، عمدتاً به سه سوال سعی می‌کنم که مطالب در واقع بپردازم. سوال اول این که آیا حدیث در اخلاق معتبر هست یا نیست؟ سوال دوم این است که حدیث در بین منابع استنباط احکام اخلاقی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و سوال سوم این که کارکرد حدیث در اخلاق یا دانش اخلاق چیست؟ هر کدام از اینها مبسوط میشه بهش پرداخت، لکن اقتضاء یک نشست این است که چکیده مطالب رو ارائه کرد، با عنایت به این که همه حضار عزیز هم اهل فن و فرهیخته و صاحب نظر هستند، صرفاً بحث ارائه می شود تا احیاناً اگر نقطه نظری هم هست شنیده بشه و حتی خود گوینده هم استفاده بکند و نقطه نظرات خودش رو احیاناً اصلاح بکنه. سه سوالی که مطرح کردم شاید با یک نگاه خیلی خیلی بسیط عزیزان طلبه و غیر طلبه به راحتی با هر کدام رو با یک کلمه جواب بده. آیا حدیث در اخلاق معتبره؟ میگن بله. حدیث در بین منابع استنباط احکام اخلاقی چه جایگاهی داره؟ میگن خیلی مهمه. و کارکرد حدیث هم خیلی زیاده، یا مثلا خیلی به کار میاد، روشنگره، راهنمایی کننده است و مانند آن. یعنی با چند کلمه میشود این سه تا سوال رو پاسخ داد، لکن میخواهیم یک کمی محققانه تر و قول معروف دقیق تر به این پرسش ها عنایتی داشته باشیم و توجه بکنیم پاسخی داده بشیم. سوال اول، حدیث در اخلاق معتبر است؟ استحضار دارید که از سروران عزیز ما بخش قابل توجهی از متون وحیانی ما اعم از قرآن و حدیث به موضوعات اخلاقی پرداخته. یعنی اگر شما قرآن رو ببینید، بعضی از صاحب نظران بیش از یک سوم یا تا یک سوم، برخی میگن تا یک چهارم، از آیات قرآن کریم به اخلاق و موضوعاتی که به اخلاق مربوطه مرتبطه. چون حدوداً 600 تا آیه ما داریم، آیات الاحکام نزدیک به 2000 تا آیه رو به آیات فقهی، معذرت میخوام، به آیات اعتقادی یا کلامی در واقع منتسب کرده اند. بقیهش مربوط است به آیات مربوط به اخلاق، سبک زندگی و البته تاریخ، که خود اون تاریخ هم به نوعی ما پیام‌های عمدتاً اخلاقی ازش استفاده می‌کنیم. یعنی حجم آیات اخلاقی بسیار بیشتر از آیات الاحکامه و به همین تناسب در منابع روایی هم که ورود پیدا می‌کنیم می‌بینیم حجم روایاتی که به موضوعات اخلاقی پرداخته بسیار زیاده. دیگه حالا ما و شما همه در دارالحدیث سالهاست مشغول فعالیت هستیم و می‌دانیم که روایات اخلاقی تا چه میزان است و مبنای کتاب شریف میزان الحکمه هم که استحضار دارید، خب عمدتاً بخش قابل توجهش به عرصه موضوعات اخلاقی مربوط هست. یکی از اساتید بزرگوار همینجا یه روز به بنده می‌فرمودن که من مدخلها یا سر موضوعات اصلی و فرعی مربوط به اصلی اخلاقی را در روایات تا حد 500 تا احراز کرده. یعنی 500 مدخل اخلاقی رو ما میتونیم در روایات در واقع در نظر بگیریم. خود میزان الحکمه اون کتاب دانشنامه بزرگ قرآن حدیث هم بالای 500 موضوع، 600-700 تا موضوع اونقدر که من اطلاع دارم هست، حالا آجای برنجکار بیشتر اطلاع دارن، ولی بخش اعظمش مربوط به موضوعات اخلاقی است. خب با عنایت به این که درصد بسیار زیادی از متون وحیانی ما به حوزه اخلاق و موضوعات اخلاقی مربوط است، اگر ما بخواهیم ناظر به این موضوع بگوییم منابع حدیثی، متون حدیثی ما در اخلاق معتبر نیست، خیلی حرف گزافی است، چرا که باید بخش اعظمی از این احادیث رو، بخش اعظمی از متون رو کنار بگذاریم. بی تردید کسی نیست که بگوید معتبر نیست، بنابراین مجبوریم بگیم معتبره. اما چرا معتبره خودش یک نکته مهمی است که باید بگیم چرا معتبره، چون بین روایات اخلاقی ما با روایاتی که فقها در موضوعات فقهی ازش استفاده کردن تفاوت‌های زیادی هم وجود داره. خب استحضار دارید فقها برای احکام فقهی خصوصا برای فتوا در واجبات و محرمات هر حدیثی رو معتبر نمی‌دونن، حتما بایستی حتی المقدور سند حدیث معتبر باشه، در حالی که ما در بین روایات، اون هم روایات اخلاقی، عمدتا می‌بینیم که بخش اعظم اون روایات از سند متقن و قابل قبول از منظر فقها برخوردار نیست. خب در چنین موقعیتی ما چه کار باید بکنیم؟ آیا این روایت هایی که سند قوی نداره، حالا یا سند مقطوع یا مرسل یا ضعیف یا اصلا سند نداره، اینها رو باید چه کار بکنیم؟ خدمتتون عرض کنم که یکی از ادله توجیهی که روایات اخلاقی را معتبر می کند قاعده اصولی تسامح، اصل تسامح در ادله سننه. این اصل یا اصل اصولی است که فقها در حقیقت به این عمل کردند. اولین بار این اصطلاح توسط شهید اول در کتاب ذکرای خودش در واقع این اصطلاح رو به کار برده، که البته اصل کار که به در واقع ادله سنن تسامح می کردن در سندش مربوط به شهید اول نیست، بلکه شهید اول در حقیقت سیره فقهاء پیشین خودش رو هم مورد توجه قرار داده که قاعده ای رو تحت عنوان خدمت شما عرض کنم اصل تسامح در ادله سنن مطرح کرده. خب این اصل تسامح در ادله سنن می فرماید که قاعدش اینه که در واقع احکام مستحب، نه احکام واجب و حرام، در احکام مستحب احادیثی که سند متقنی ندارد یا سندش ضعیف است درش تسامح می شود و ما به اون احادیث یا فقها به اون احادیثی که ازش استفاده حکم استحبابی میکنند خیلی حساسیت نشون نمیدن. بنابراین در مواقعی که حکم مستحب یا مکروه است، سند حدیث اگر معتبر به حد مربوط احکام مربوط به واجب و حرام نبود اشکالی نداره. به همین مناسبت در احکام یا بسیاری از احکام اخلاقی هم که به نوعی می شود گفت که حکم اخلاقی الزام آور نیست، اینها رو هم تالی تل و احکام مستحب و مکروه می دانند و حساسیت یا به عبارتی توی حجیت سند اونها حساسیت لازم رو به خرج نمی دن و تسامح به خرج می دن. و لذا احادیث بسیار فراوانی که ناظر به احکام اخلاقی است، ناظر به آموزه‌های اخلاقی است، به دلیل یا به تنقیه منات در خصوص اصل تسامح در ادله سنن میتوانیم بگوییم حجتند و قابل استفاده و معتبر. این یکی از اون ادله است که میشود در اینجا ارائه نمود. دومین دلیلی که به نظرم میرسه اینجا میشود مطرح کرد این است که شاید بشه سوال کرد حالا چرا احادیث اخلاقی، بسیاری از احادیث اخلاقی سندش خیلی سند قوی نیست. شاید بتونیم به این نتیجه برسیم که از دیرباز اهتمامی در جهت دقت و حفظ اسناد حدیث اخلاقی وجود نداشته و البته دلیل هم داره. به این دلیل که ببینید ما در احکام فقهی یا به عبارتی در بسیاری از احکام فقهی خصوصا در عبادات، در فرائض و واجبات که تکلیف بشر رو، واجب حرام رو در حقیقت تبیین میکنه یک فقیه، ما ورود عقلی در اونجا نداریم، در حالی که در احکام اخلاقی عقل ورود داره. یعنی اگر ما آمدیم از حدیثی استفاده کردیم یک مضمون اخلاقی را، به دلیل اینکه ما معتقد به حسن و قبح عقلی و ذاتی هستیم، عقل ما میتواند تأیید بکند یا رد بکند مضمون یک روایت را. چون عقل حامی و مؤید مضامین روایات اخلاقی میتواند باشد، بنابراین چه بسا به همین دلیل فقها اصراری نداشتند که سند حدیث رو حفظ کنند، چون سند بر اساس در واقع مضمون حدیث بر اساس عقل تأیید میشود. بنابراین هم به دلیل اینکه احکام اخلاقی الزام آور نبوده و هم به دلیل اینکه احکام یا مضامین اخلاقی که از روایات شیعه و سنی استفاده می شود جزء محتوا و مضامینی است که قابل حمایت و پشتیبانی یا تأیید از سوی عقل است، لذا سند روایات درش اهتمامی بر حفظ نبوده و از ابتدا یک چنین رفتاری با روایات شده. یکی از شواهدی که میخوام توی همین خصوص محضرتون عرض بکنم قول مرحوم شعرانی است در کتاب تحف العقول. خود ایشون در مقدمه میفرماید که با توجه به اینکه احادیث اخلاقی است، اصراری بر ذکر سند وجود نداره، سندشو نمیگم، و این دال بر این است که کأنه فقهای ما و علمای پیشین ما اصراری بر حفظ سند نداشتند و این نداشتن اصرار یا اهتمام بر حفظ سند دلیل بر نداشتن سند یا جعلی بودن روایت نیست، دلیل بر این بوده است که نیازی ندیدن. خب وقتی نیاز ندیدن، ما میتونیم محتوا رو با استفاده از عقل در واقع مورد تحقیق قرار بدیم و خدمت شما عرض کنم که تأییدش بکنیم. در مورد اصل تسامح در ادله سنن هم ریشش رو میدانید که مربوط است به احادیث من بلغ. احادیث من بلغ هم یه دومون موردش رو از در واقع امام صادق علیه السلام براتون آوردم که همتون هم احتمالاً حفظ هستید، که میفرماید من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. این احادیث من بلغ رو ریشه اصل تسامح در ادله سنن میدانن که ما مشابه این حدیث متعدد داریم. بنابراین میتوانیم با عنایت به این نکته بگوییم که احادیث اخلاقی اگرچه سند معتبری نداشته باشند، معتبرند، چون هم اهتمامی بهش نبوده و هم مضمون احادیث اخلاقی قابل تأیید با عقل است، بنابراین نیازی به حفظ سند دیده نشده. خب این سوال بنده سوال اول بود، اما سوال دوم جایگاه حدیث در بین منابع استنباط احکام اخلاقی از چه جایگاهی در واقع برخوردار حدیث. خدمت شما عرض بکنم که یه نکته این که اولا منابع استنباط احکام چیست؟ احکام اخلاقی، خب در فقه همتون استحضار دارید کتاب، سنت، اجماع، عقل مطرح است. اجماع هم که حالا اجماع محصل نه اجماع منقول، که بگذاریم از این که حالا این اجماع محصل مثلا وجود خارجی داره، اگر داره چند تاست. ولی در حوزه اخلاق معمولا صاحب نظران در حوزه اخلاق کتاب، سنت و عقل را جزو منابع استنباط احکام اخلاقی میدانند، البته اندیشمندان مسلمان. غیر مسلمان خب کتاب و سنت رو ندارن، در حقیقت عقل را صرفا منبع اخلاق معرفی میکنند. ولی ما مسلمین کتاب و سنت رو هم جزو منابع استنباط احکام اخلاقی به شمار میآوریم. منتها در بین مسلمان ها معتزله و شیعه قائل به حسن و قبح ذاتی و عقلی است، ولذا برای کتاب و سنت و عقل در اخلاق اعتبار قائله، لکن جایگاه اینها، رتبه اینها رو به نظر میرسه عقل رو رتبتن مقدم میدانند، چون قائل به همون دوتا اصل حسن و قبح ذاتی و عقلی هستند. وقت رتبه کتاب و سنت از نظر استنباط احکام اخلاقی می شود بعد از عقل، نه از نظر شرافت، از نظر منبعیت. یه نکته و سوال پیش میاد، حالا جای عقل، جای کتاب و سنت، اینجا کتاب مقدم است یا سنت؟ باز هم اینجا این پاسخ رو میشه داد که اگر قائل به انسداد در فهم قرآن باشیم، به این معنا که جز روایات راهی برای فهم قرآن وجود نداره، طبیعتاً باید اینجا از نظر مرتبه‌ای بگیم روایات مقدم است، چون از مسیر روایات قرآن رو میفهمیم. لیکن اگر بگوییم که نه، قرآن، انسان میتونه قرآن رو بفهمد، فهم اکمل و اتم توسط الراسخون بر علم اتفاق میفته، در اون صورت حدیث یا فهم حدیث، فهمهایی که از ناشی از حدیث اتفاق میفته، اینها میتونه حتی به نوعی مقدم بشود، از این جهت که حجمش و کثرتش و پرداختن به جزئیات و فروعاتش بسیار بیشتره، و لذا میتونیم در حقیقت بین حدیث و قرآن از این منظر در واقع یک تقدم و تأخری قائل بشیم. گرچه به نظر میرسه که اگر بخواهیم به این موضوع هم توجه بکنیم، باز باید بگیم عقل، قرآن و سنت از منظر در واقع استنباط احکام اخلاقی هر کدام خدمت شما عرض کنم جایگاه خاص خودشون رو دارن، به این ترتیبی که عرض کردم. نکته اینجا دو تا نکته مطرح است. نکته اول خدمت شما عرض کنم که این که میگیم عقل مدرک است، به این معنا نیست که خدمت شما عرض کنم که ما حکم اخلاقی رو از عقل استنباط میکنیم حتما، بلکه حکم اخلاقی گاهی ممکنه استنباط بشود، گاهی ممکنه تأیید بشود. استحضار دارید که عقل ما کامل نیست. وقتی میگیم منبع استنباط احکام اخلاقی عقل است، منظور عقل کامله. خب عقول ما که ناقصه، بنابراین اگر ما نتوانیم احکام اخلاقی را عقلن درک بکنیم، لااقل میتوانیم با استعانت از متون نقلی و روایات حکم اخلاقی رو استخراج بکنیم، و عقل اونجا نوبت به تأیید، حمایت و پشتیبانیه، لزوماً فقط استنباط هم نمی کند. این نکته در خصوص جایگاه حدیث در بین منابع استنباط احکام اخلاقی است. بنابراین میخوام عرض بکنم که ما هم برای حدیث جایگاه رفیعی در بین منابع استنباط احکام اخلاقی قائل هستیم، و هم برای عقل هم برای قرآن، هر کدام از اینها جایگاه خودشونو دارن. و این که بگوییم به حدیث نیاز نداریم حرفی است گزاف و غیر قابل پذیرش. سوال دیگری که یا سوال سومی که قرار است خدمتتون عرض بکنم که آقای میرسانه عزیز وقت من اگر تمام شد و به من خبر بده سعی میکنم 5 دقیقه. وای محضرتون عرض کنم که کارکرد حدیث در اخلاقه. من چندین کارکرد برای حدیث استخراج کردم. یکی از نقشهای حدیث یا کارکردهای احادیث اخلاقی یاری رسانی به عقل در استنباط حکم اخلاقی است. یعنی عقل انسان گاهی اوقات نیازمند به معینه. نقل به طور عام، حدیث به طور خاص به عقل کمک میکنه در اینکه حکم اخلاقی رو استخراج یا استنباط بکنه. من یه مثال میزنم. ببینید تو حوزه کلام هم تقریبا یه بحث مشابهی داریم، ولی با اینکه کلام عمدتا عقلی است، نقل میتواند در استدلال به عقل کمک بکنه. آیه شریفه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا یه استدلال عقلی است در قرآن کریم. بسیاری از استدلالها در قرآن کریم یا در روایات می توانیم استخراج بکنیم که اینها حکم اخلاقی را برای ما استدلالاً عقلاً بیان می فرماید. این به چه معناست؟ به معنای این نیست که اگر وقتی یه روزی عقل ما نرسید، عقل ناقص ما نرسید، عقل خودم رو عرض می کنم، یا بشریت به هر حال در طول زمان عقلش در سیر در مسیر تکامل قرار داره، عقلش نرسید، مراجعه به متون وحیانی میتواند او را کمک بکند در اصل استدلال. بنابراین همینجا میتونم یه پیشنهاد پژوهش حتی مطرح کنم به دانشجویان عزیزی که در جمع ما حاضرن، خصوصا به صورت مجازی. استدلال‌های وحیانی در کشف یا تبیین احکام اخلاقی خودش میتونه یه موضوع پژوهش باشه. بنابراین یکی از کارکردهای احادیث در حقیقت کمک به عقل در جهت استدلال. دومین کارکرد کمک به عقل در جهت در حقیقت خدمت شما عرض کنم که میان بر زدنه. من باز اینجا مجبورم یه مثالی عرض بکنم. ببینید ما در حوزه دروغ میگیم حکم مثلا عقلی، گرچه حالا دروغ به عنوان یک خدمت شما عرض کنم که اصل اخلاقی است که روش اختلاف نظره، ولی فرض بگیریم اگر دروغ را به عنوان یک حکم مسلم اخلاقی بدانیم مبنی بر این که قبیح است، خب در این اصل مسلم آیا استثناء داره یا نداره؟ ما میبینیم که در متون روایی ما میاد ما را یا عقل را کمک میکند در پیدا کردن استثناءات. دروغ مصلحتی رو مجاز میدونه و بعد هم مشخص میکند دروغ مصلحتی کجا. آیا عقل ما میتونه متوجه بشود که دروغ مصلحتی دقیقا چارچوبش کجاست؟ در حالی که شما در شرع میبینید که میاد مثلا میگه برای اصلاح بین زوجین یا اصلاح ذات البین میتوانید دروغ بگی، یا نجات جان یک مؤمن میتوانید دروغ بگی. خب چهارچوب جواز را ما اینجا از عقل نتونستیم بگیریم به این راحتی، اما از شرع به این راحتی میتونیم پیدا بکنیم. این هم یکی از اون کارکردهاست. کارکردهای دیگرش مثل شناسایی موضوعات اخلاقی است، مثل تبیین موضوعات اخلاقی، مثل تشویق به انجام عمل اخلاقی، مثل تضمین یا به عبارتی نوعی تضمین برای انجام فعل اخلاقی است. مجموعه متون روایی ما و متون قرآنی ما به دلیل اینکه بسیاری از اونها کمک میکنه در جهت اینکه ما تحریک بکنیم و تشویق بکنیم مؤمنان رو به انجام عمل اخلاقی. پاداش هایی که براش ذکر شده یا خدایی نکرده عذاب هایی که براش ذکر شده یا حتی نتایج دنیوی که برای عمل اخلاقی در روایات ازش در واقع به دست میاریم، اینها همه تحریک کننده، تشویق کننده و انگیزه آفرین برای انجام عمل اخلاقی است. یک نکته دیگه هم باز عرض بکنم و اون این که عقل ما گاهی اوقات آسیب میپذیرد. عقول ما دائما در معرض آسیبه، همونطور که فهم ما هم در معرض آسیبه. اختلافات و به قول معروف چالش های علمی و غیر علمی که اتفاق میفته، ناهنجاری های اجتماعی که اتفاق میفته، گاهی اوقات عقل را قدرتش رو از فهم صحیح میگیره. در یه چنین جایی نقل میتونه به ما کمک بکنه. نقل در واقع مانع بسیاری از آسیب‌ها و چالش‌هایی است که میتواند احتمالاً برای عقل اتفاق بیفته. اونجا ما از عقل میتونیم کمک بگیریم و در نهایت خدمت شما عرض کنم که از احادیث در راستای فهم آموزه‌های اخلاقی، نشر و تبیینش و افزایش انگیزه اخلاقی برای همه کسانی که مایل به عمل اخلاقی هستند استفاده بهینه ببریم. من به همین مقدار بسنده میکنم، وقت رو سعی میکنم حفظ بکنم. در نهایت انشاءالله هم از محضر آقای دکتر برنجکار استفاده میکنیم و هم از محضر اساتید حاضر در جلسه انشاءالله بهره کافی رو خواهیم برد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با توجه به ضیق وقت من دیگه خلاصه از صحبت‌های دکتر سبحانی را ارائه نمی‌کنم و با تشکر از ایشون به استقبال از سخنان دکتر برنجکار انشالله حدود همین زمان، یعنی حدود نیم ساعت در خدمتتون هستیم و استفاده خواهیم بود. بر محمد و آل محمد صلوات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حاضران در جلسه و دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم و خوشحالم از اینکه در خدمت سروران هستم و تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سبحانی ها که خب از بیانات شیرینشون استفاده کردیم. راجع به بحث نقش و جایگاه حدیث در دانش اخلاق، به نظرم اگر بخوایم بیشتر زوایای بحث روشن‌تر بشه، باید ابتدا در واقع از یک سو ما به کارکردهای معرفتی حدیث اشاره‌ای داشته باشیم که البته در فرمایشات دکتر سبحانی هم اشاراتی به این قسمت بود، و از سوی دیگه به دیدگاه‌هایی که در زمینه اخلاق وجود داره، نگاه‌ها و مکاتبی که در واقع اینجا وجود داره که خب این رو کمتر من در واقع مشاهده نکردم، کمتر مورد بحث قرار گرفت. به هر حال بر اساس هر نگاه اخلاقی یا هر مکتب اخلاقی نقش حدیث در اخلاق متفاوت هست با اون نگاه دیگر، و البته ما میتونیم فقط از نگاه خودمون بحث بکنیم و بگیم دیدگاه ما راجع به اخلاق این هست، بنابراین نقش حدیث هم به این صورت هست. میتونیم هم بر اساس نگاه‌های مختلف مروری داشته باشیم بر اینکه در هر مکتب چگونه می شود نقش حدیث رو تبیین کرد. اما در خصوص مقدمه اول، من به صورت کلی، حالا در جای دیگه ما گفتیم که کارکردهای حدیث، کارکردهای زیادی حدیث داره، حداقل 4 تا کارکرد داره، اما در اینجا به 2 کارکرد معروف و مشهور اشاره میکنم که معمولا متکلمان ما هم به این دو کارکرد اشاره کردن که نقش حدیث و نقل یا نقش ارشادی است یا نقش تعبدی. در نقش در واقع ارشادی عقل به اون مطلب میرسه، اما حدیث در واقع اون مطلب رو تأکید میکنه و حالا به تعبیر آقای دکتر استدلال عقلی است، اما نقل اون استدلال رو بیان میکنه. و در کارکرد تعبدی عقل به اون نمیرسه، مطلب ورای عقله و حدیث و نقل میاد مطلبی رو بیان میکنه. البته ما در خصوص کارکرد ارشادی یه نکاتی اینجا داریم و فکر میکنیم که اون تعبیری که معمولاً در کتابهای ما وجود داره تعبیر تا اندازه مسامحی هست. البته این هم یک نوع ارشاده که چیزی رو که عقل میفهمه نقل اون رو تأکید میکنه، بیان میکنه، استدلال عقلی رو مطرح میکنه. اما ما تعبیر دیگری در روایات داریم برای همین نقش عقل. اون تعبیر، تعبیری که امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه به کار می‌برند، تعبیر اساره هست که وقتی وظایف پیامبران رو بیان می‌کنند می‌فرمان واتر الیهم انبیاءهو، بله له له چند تا لام دارن، لیوسیرو لهم دفاعین الاغول، این یک تعبیره، لیوزکروهم منسی نعمتی و یحتجو علیهم به تبلیغ. خب چهار تا نکته اینجا بیان شده در این خطبه. بحث اساره است. اساره حتما اینجوری نیست که عقل به اون مطلب برسه و نقل اون رو تأکید بکنه، نه، ممکنه اساسا مطلب مطلب عقلی است اما عقل به اون نرسه. اما وقتی معلم توضیح میده، مثل معلم ریاضی مثلا وقتی توضیح میده، عقل متوجه میشه که این مطلب درسته، یعنی حقانیتش رو عقل میفهمه، نه اینکه عقل میفهمید حالا نقل اون رو تأکید کرد و پاداشتی مثلا برای او ارائه داد، انگیزه داد، دایی داد. اینا هم هست البته، اینا رو ما منکر نیستیم، اما همیشه همینجوری نیست. اصلا اساره کی میگن؟ اساله یوسیر رو همون دفاین الغول، دفینه زیر خاکه و بنابراین ما اطلاعی ازش نداریم. نه اینکه داریم یکی میگه ها حالا تو اینقدر طلا داری یا نه، اصلا ما اطلاع نداریم، با اینکه داریمش، داریم ولی اطلاع نداریم. اون زیر خاک دفینه است، گنج زیر خاکه. کسی میاد میگه که اونجا رو چیز کن، تو خونه تو گنج هست، تو گنج هست، ما هم گوش میدیم به حرفش و میبینیم بله اونجا گنجی هست. بنابراین اساره حتما به این معنا نیست که، یعنی یک معانی عمیق‌تری هم داره و اون به این معناست که اساسا مطلب رو عقل میتونه به حقانیتش برسه اما به طور طبیعی نمیرسه، معلم میخواد. الان از ما مثلا بخوان یا الله مثلا یه معادله مثلا چند مجهولی رو حل کنیم یا دیفرانسیل رو حل کنیم، مثلا انتگرال رو حل کنیم، خب بلد نیستیم. اما اینا مسائل تعبدی نیست، معلم تعبدن اینا رو به ما یاد نمیده، معلم کمک میکنه که عقل ما به اون برسه. خب به هر حال این یک نقش که نقش حدیث، نقش اساره‌ایه و مهمه و اونجوری که بعضیا فکر میکنن که مثلا بله ما با عقل رسیدیم، حالا نقلم اونو میگه، حالا یه تأکیدی میشه، ثوابی براش بیام، نه، فقط این نیست. اساسا اگر نقل نگه، عقل به اونی که داره نمیرسه، ولو داره، ولو مطلب عقلیه، ولو از مستقلات عقلیه. خب میدونید دیگه متکلمان دوستان اطلاع دارن، یه اختلافی بود بین متکلمان، بین معتزله و امامیه به یک معنا، که آیا در ابتدا باید حجت باشد یا ما با عقل. این داستان رو هم شیخ صدوق در کتاب توحید بیان میکنه، هم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات. خیلی جالبه، شیخ صدوق میگه که ظاهرا به یک معتزلی اشاره داره، یه عقلگرا، یک معتزلی، میگه که آقا ما عقل خدا به ما داده، اگه یا کسی یا بذارن فی فلاتن، در یه بیابانی، یه دشتی، یه جایی، مثلا یه تارزانی تو یه جنگلی بذارن، این مثلا هی رشد کنه، رشد کنه، به سن بلوغ برسه، بعد میگه این آسمان و زمین خدایی میخواد. خب این خدا حتما یه تکلیفی داره، حتما پیغمبری میخواد، اون پیغمبر حتما ما این تکالیف و معادی داره، معادی باید باشه، بعد یه امامی باید باشه، یکی یکی همه عقاید رو در واقع میفهمه و بهش میرسه. بعد شیخ صدوق جواب میده، میگه هازا شیء لم یکن. میگه اینو کجا شما آزمایش کردید؟ در کدوم جنگل، در کدوم فلات یه همچی آدمی گذاشتید در یه بیابانی که ببینیم این غذا، اینا آب گذاشتید که بی روش کرد و همه چیزو فهمید، توحید، نبوت، معاد، امامت، همه چیزو فهمید، عبادت. ثانیاً اگه هم چیزی هم اتفاق بیفته، هازا هو الحجه، این خودش پیغمبر خداست که خدا این رو در واقع حجت خداست، چون حتی مسائل عقلی هم نیاز به اثاره داره که شیخ مفید هم در اوائل المقالات با یک تعبیر دیگری این رو میگه که ولابد دفی اول تکلیف من سمع ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال. خب به هر حال این یک کار کرد، و کار کرد دوم، کار کرد عرض به خدمت شما در واقع تعبدی است که اساسا ما مطلبی رو نمیفهمیم و اون رو بیان میکنه حدیث. و البته حالا همینجا یک گریزی بزنم، چون وقتا دیگه نیم ساعت صحبت بکنیم دیگه، بقیه وقتا مال آقایون میشه دیگه، نوبت دومی شاید نخواهیم داشت. این بحث ادله در واقع تسامح در سنن رو با عرض معذرت ما قبول نداریم مطلقا، اصلا یک بحث شاید اول هم گفته باشه اساسا اشتباهه. ما در فتوا هیچ تسامحی نمیتونیم داشته باشیم، فتوا مسئولیت داره، باید دلیل معتبر داشته باشیم، بر اساس دلیل غیر معتبر، چه حدیث چه مثلا آیه دلالت نداره، دلالت یا حدیث سندش ضعیفه یا دلالتش ضعیفه، نمیشه فتوا داد. مستحب رو هم نمیشه گفت، هیچ فتوایی نمیشه داد، فتوا دلیل میخواد. تسامح هم کار غیر عقلیه، بنابراین روایت هم اصلا اینا نمیگه، من روایت شما همه فقها، من بلغه عن النبی شیء من الثواب، من بلغه منظور فقهاست، منظور عوامه. منبری یک کسی میگه اگه این کارو بکنی به این ثواب میرسی، فعمله، بس عمله، بس فتوا نیست اصلا. فکان اجر ذلک ولو لم یقل رسول الله، یه همچین تعبیری فرمودن. اگه به یک کسی برسه که این کارو بکنه ثواب داره، انجامم میده، خدا میگه این ولی فکر کرده که ثواب داره دیگه، حدیثه، ولی حدیث هم نبود، ثوابی من بهش میدم، چه ربطی به فتوا داره اصلا؟ بنابراین این اشتباهه و درست نیست. تسامح ما هیچ جا جایز نیست، چه در مستحبات، چه در واجبات، چه در مکروهات، چه در فتوا دلیل میخواد، دلیلم باید معتبر باشه، اون مال عوامه، مال مردمه که یه حدیث یه ثواب بهشون که این کارو بکنی ثواب داره، عمل میکنه، خدا بی نصیبش نمیذاره. اصلا این روایات مربوط به فقیه نیست، مربوط به عوامه، مربوط به مقلده، نه مربوط به مفتی. حالا این داخل پرانتز، این همون نکته‌ای که شما فرمودید، چون مطلب عقلیه و روایت اثاره میکنه، سندم نداشته باشه، اون درسته، اون مطلب درسته، یعنی دلیل این که تأکید نکردن، اسناد رو ضبط نکردن، یه دلیلش اینه که روایت فراوان، اصلا اصلا در هر موضوع اخلاقی روایت فراوانی دارید، روایت آیات متعدد دارید، یعنی نوبت به سند نمیرسه. ثانیاً هم همین که میفرمایید نوعاً اینا ارشاد به حکم عقله، و شما روایت هم سندش هم درست نباشه، وقتی روایت ارشاد میکنه، اثاره میکنه، شما بهش میرسید، به واقعیتش میرسید، بنابراین سند لازم نیست. و اون بله درست اون فرمایش. خب یه مورد تکمیلی هم هست، یا به تعبیری ترکیبی، که ما در واقع ممکنه برخی موارد بخشیش رو عقل میفهمه، اثاره ایه و نقل اونجا اثاره میکنه، بخشیش هم واقعا نمیفهمه. اینجا در واقع هر دو کار کرده، حدیث کار کرده در واقع اثاره ای و کار کرده، حالا من اثاره ای رو میگم کار کرده الهامی، یعنی فالهمها فجورها و تقواها، یعنی خداوند در واقع بخشی از حقایق رو الهام کرده، فجور و تقوا، خوب و بد، زشت و زیبا رو الهام کرده، و پیامبران میان اون الهام رو اثاره میکنن. خب اما در مورد بحث دوم، خب ما مکاتب مختلفی داریم، دیدگاه‌های مختلفی راجع به اخلاق داریم. به نظر من حکم صادر کردن و فتوا دادن در این بحث که حدیث چقدر جایگاه داره بستگی داره این که ما کدوم مکتب اخلاقی رو و کدوم نگاه به علم اخلاق رو قبول داریم. من حالا فهرستوار اشاره به این دیدگاه‌ها و این نگاه‌ها و این مکاتب میندازم و بعد حالا نقش حدیث رو در هر کدوم عرض می‌کنم. مثلا در تلقی امروزی از اخلاق، خب میدونید خیلی متفاوته با تلقی قدیم. اخلاق اصلا از خلق، و در تلقی قدیم اخلاق به خلق و خوها، به ملکات، به فضائل و رذائل میپرداخت که حالا اون نظریه ارسطو که در جهان اسلام هم خیلی طرفدار داشت، همین خلق و خوها هم بر اساس نظریه حد وسط تعیین میشد. امروز واقعا این دیدگاه یک دیدگاهه، یک نگاه به اخلاقه. امروز اخلاق کاربردی مطرح شده، اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی و اخلاقی که در واقع به اعمال میپردازه، نه فقط به ملکات، و اصلا ملکات خیلی مد نظر نیست. در این نگاه اخلاق خیلی نزدیک به فقه شده، بلکه به یه معنا همونه، اصلا تمایز خیلی شفاف و صریحی نمیشه. شما میخوایی یک پزشک باید در مواجهه با مریض چه کار باید بکنه؟ اخلاق کاربردی. موقعی که میخوایم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم چجوری باید عمل بکنیم؟ یعنی اصلا بحث اون فضائل و رذائل نیست، بحث عمله. در هر حوزه شما یک سلسله اعمالی باید انجام بدید که حکم این اعمال ما میخوایم بدونیم. خب این خیلی نگاه متفاوتی است. اگر شما بیایید اخلاق کاربردی، اخلاقی که به اعمال میپردازه، رفتارها میپردازه، خب نقش حدیث خیلی پررنگ‌تره تا اون اخلاق اگر فقط به خلق و خوها بخواد بپردازه. البته به نظر میرسه که در بحث خلق و خوها هم ما میتونیم بگیم که احادیثی ما داریم که هم در، اگر حالا این نظریه رو قبول داشته باشیم، نظریه حد وسط رو، که اون حد وسط رو به ما نشون میده یا کمک میکنه که اون حد وسط رو پیدا بکنیم. روایات در یه مرحله. در مرحله دوم اینکه چجوری به اون حد وسط برسیم. خب در کتاب‌های اخلاق ما ملاحظه فرمودید دیگه، علمای اخلاق بخشی از بحثاشون اینه که اساساً با چه روش‌هایی ما بتونیم، خود ارسطو هم اینو مفصل بحث می‌کنه که ما چجوری این حد وسط رو اول تعیین می‌کنیم، روش‌هایی رو ارائه میده. مثلا میگه یک حالت نفسانی رو شما در نظر می‌گیرید، مثل جرأت. این جرأت شدیدش میشه مثلا تهور، بی‌باکی، ضعیفش میشه جبن، بینابینش میشه شجاعت. اون وقت چجوری این شجاعت رو ایجاد بکنیم؟ اون روشهایی رو ارسطو پیشنهاد میده، مثلا اینکه ما کارهایی رو که در این مسیر هست انجام بدیم و اون ملکه اون حالتی است که با تکرار یک عمل به صورت مکرر در انسان ایجاد میشه. اون روشهایی رو مطرح کرد. در روایات ما اگر این دیدگاه رو قبول داشتیم، من الان فعلا در مقام بیان این که چه دیدگاهی درسته نیستم، حالا شاید در آخر به نظر خودمون عرض بکنیم، اما دارم مرور میکنم. اگر کسی این نظریه رو داشته باشه، هم در یافتن حد وسط و هم در روش‌هایی که ما میتونیم به اون حد، یعنی اون ملکه مبتنی بر اون حد وسط رو در خودمون ایجاد بکنیم، در روایات نکاتی وجود داره و جایگاه دیگه روایات این میشه، نه اون در اخلاق کاربردی که اساساً میاد میگه شما باید این کارو بکنید، نباید این کارو بکنید. مثلا در روایاتی هست، مثلا کسی به شما نیاز داره چجوری باید صحبت، مثلا قاضی، مثلا شما باید به هر دو به یه اندازه نگاه بکنید، مثلا صداتونو بالا نبرید، به هر دو به یه اندازه وقت بدید. اینا مسائل فقهیه، مسائلی که تو روایات بیان شده، اینا اخلاق کاربردیه. این فرق میکنه با مسئله فضیلت، با اون بحث ملکه و اینکه چجوری اون ملکه رو در خودمون ایجاد کنیم. یا میاییم مکاتبی مثل ما، سه تا مکتب اصلی که بحث وظیفه گروی و غایت گروی و فضیلت گروی که حالا به همین نظریه حد وسط من. مثلا در نظریه وظیفه گروی که من فکر میکنم ما همین نظریه رو قبول داریم، اما خب نه به اون شکل افراطی کانتی. نظریه وظیفه میگه ما با به وظایف باید برسیم، یعنی من عملی رو، عملی اخلاقی است که به خاطر انجام تکلیف باشه. شما اگه بگی این کارو میکنم به خاطر این، دیگه عملت اخلاقی نیست. خب این وظیفه ها رو کی تعیین میکنه؟ خب کانت میگه عقل تعیین میکنه. اما واقعا عقل همه وظایف رو تعیین میکنه؟ آیا ما همه وظایف رو عرض بخیر میتونیم با عقل بهش برسیم، یا اینکه خیلی مواردی که واقعا عقل هیچ حکمی نداره، وظیفه‌اش تشخیص نمیده، نمیدونه باید چیکار کنه. بنابراین اگر ما وظیفه گرا باشیم، خب در اون بخشی که عقل این وظیفه ها رو تعیین میکنه، خب در اون بخش حدیث همون جنبه اثاره ای داره، و در اون بخشی که عقل هیچ حکمی نداره جنبه تعبدی داره حدیث. البته مقایت رو هم قبول داریم، منتها در چارچوب وظیفه، یعنی یک وظیفه گرایی معتدل. خب اما در دیدگاه غایت گرایی، حالا به انواعهی و اقسامه، هدونیسم، قدرت، نظریه قدرت، نظریه به اصطلاح سیانت کناتوس، سیانت ذات، نظریه تقرب به خدا که حالا بعضی معاصری مطرح کردن، خب ما در هر کدوم از این دیدگاه ها و نگاه ها متفاوت میشه. مثلا فرض حالا به صورت کلی میخواییم بحث بکنیم، اساسا این غایت رو کی تعیین میکنه؟ آیا حدیث در اینجا میتونه نقش داشته باشه در تعیین غایت؟ البته ما معتقدیم که اساسا این غایت رو غایتگراها کلن دوچار یک تسلسلی هستن که هیچ وقت هم نمیتونن از این خلاص بشن، و اونی که شما همه چیز رو بر اساس ضرورت بالقیاس برمیگردونید به یک غایت. اون غایت رو از کجا اثبات میکنید؟ و من فکر میکنم اینجا حدیث هم نمیتونه کاری بکنه. حتی شما اگه بگید من مثلا لذت، چرا لذت؟ یا قدرت، چرا قدرت؟ چرا سیانت؟ چرا تقرب به خدا که حالا دیگه بهترین نظریه که معاصرین؟ چرا تقرب به خدا؟ اصلا من چرا باید به خدا نزدیک بشم؟ شما یه حدیث گفته. خب من میگم حدیث اینجا میگه، خود حدیث از کجا اثبات شد؟ مگه حدیث با اصل عقل اثبات نشده؟ خب حالا حدیث با اصل عقل اثبات شده، شما میگی این رو حدیث گفته، چرا باید از حدیث پیروی بکنم؟ کی میتونه منو ملزم بکنه که باید از حدیث پیروی بکنم؟ اصلا از آیه پیروی، اصلا از خدا پیروی بکنم؟ خدا رو اثبات کردم، چرا باید خدا رو قبول کنم؟ اثبات شد که الان خدا وجود دارد، چرا باید ایمان بیارم به خدا؟ اینو عقل میگه، اینو حسن قوپ عقلی میگه، اینو وظیفه میگه. شما اگه وظیفه قبول نداشته باشید، غایتگرایی به جای تسلسل پیش میاد، چون هر چی بگید ما میگیم چرا، باید به یه جای ختم بشه، و اون جا وظیفه است. اون وظیفه اصلی رو هم عقل مشخص میکنه، روایت اثاره میکنه. اینجا بله، در اون وظایفی که عرض کردم، وظایف ما عرض کردم، ما معتقدیم که ما هم وظیفه گرایی رو قبول داریم هم غایت گرایی، یعنی غایت رو قبول داریم، اما غایت باید به وظیفه منجر بشه، اون وظیفه رو هم عقل باید بهش برسه در مسائل اساسی. بله، بعد از اینکه خدا اثبات شد، دین اثبات شد با عقل عملی، اون وقت میتونه حدیث و قرآن وظایفی رو تعیین بکنه که ما برخی افعالمون در راستای رسیدن به اون وظیفه باشه، بعدش میشه، ولی ابتدا به ساکن نمیشه. بنابراین اگر ما غایتگرا باشیم، اون غایت در تعیین اون غایت که ما به نظرمون میرسه گرایش فایده ای نداره، عرض میل فایده ای نداره، یعنی حجیتی نداره، در نهایت به یک وظیفه عقلی باید برسه که اون وظیفه عقلی رو روایت میتونه اثاره بکنه. بله، در وظایف فرعی اگر یک غایت قائل نباشیم، اون میدونید دیگه در فلسفه اخلاق بعضیا یک غایتی هن، یک فضیلتی هن، بعضیا متعدد فضایل متعدد میدونن، مثلا 4 فضیلت ارسطو میگه، 3 فضیلت افلاطون میگه، فضیلت قوه عقل مثلا حکمت، فضیلت قوه اراده شجاعت، فضیلت قوه شهوت عفت. حالا به هر حال بر اساس غایتگرایی هم حدیث میتونه هم در اصل تعیین غایت منطبق به صورت اثاره‌ای، و هم در آخه فقط غایت کافی نیست، اون فرض بکنی تقرب به خدا، خب ثم ماذا؟ من چجوری به خدا تقرب پیدا بکنم؟ مجموعه دین داره همینو به ما میگه، یعنی نماز، روزه، حج، اینا چیه؟ برای چی اومده؟ برای اینکه مثلا دلا بشیم، خم بشیم، سر که چی بشه؟ خب ما رو به اون هدفه برسونه. ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون. لیعبدون چرا؟ چون عبادت کمال انسانه، اون چیزی که انسانیت انسان با اون تحقق پیدا. پس این حدیث و نقل و دین هست که راه‌های رسیدن به اون غایت یا به اون وظیفه رو غایتی که در نهایت به نظر ما به یک وظیفه باید برگرده مشخص میکنه. خب عرض به خدمت شما، اما نظریه دیگری اینجا مطرحه که در جهان اسلام حالا اشاعره این نظریه رو قبول داشتن، امروز در غرب نظریه امر الهی خیلی نظریه مشهوریه، بزرگان فلسفه اخلاق تعدادشون این نظریه رو قبول دارن، هرچی هم زمان میره جلو استقبال و توجه و پیروی از این نظریه بیشتر میشه، نظریه امر الهی. خب ما تحت عنوان حسن قبه شرعی از این به اصطلاح نظریه یاد میکنه. اینها این دیدگاه معتقده که به دلایل مختلف اونی که اخلاقیه اخلاق رو به امر خدا مربوطه، یعنی خدا میگه که این کار رو باید انجام بدیم ما هم باید انجام بدیم، غیر این اخلاقی نیست. خب خود این نظریه انواع و اقسامی داره. یک نظریه که مثلا دیدگاه اشاعره است، تا اندازه ای هم فلاسفه رو ما میتونیم به این فلاسفه اسلامی رو به این نظریه نسبت بدیم، در غرب مثلا در قرون وسطا مثل اوکام خیلی صریحه تو این بحث نظریهش، نظریه دونز اسکاتس هم دو جور قابل تفسیره. اینها در واقع میگن اساساً حسن و قبح خوب و بد که اساس اخلاقه، خوب بد باید نباید، اینا یه امر امور واقعی نیستن. خب میدونید اینایی که اینا میگن دو دستن، یه دسته نسبیگرا هستن مثل پروتاگوراس اولین نسبیگرا و بعد امروز هم نسبیگرایان در واقع به این دیدا، یه عده نسبیگرا نیستن از طریق امر الهی مسئله رو حل میکنن. اینا میگن اساسا فعل خوب و بد نداره، بنابراین اونی که مولویت داره اون میتونه بگه باید نباید، نظریه امر الهی. منتها بعضیا به همین صورت اینو میگن، میگن پس بنابراین امر اخلاقی اعتباریه، اعتبار رو یا خدا میکنه که حسن قبه شرعی نمیگه، یا انسانها که فلاسفه میگن، که البته من عبارتاشون رو آوردم که هم فلاسفه اون حرف اشاعره رو قبول دارن هم اشاعره حرف فلاسفه، یعنی هر دو قبول دارن، یعنی اعتبار رو هم خدا میتونه انجام بده مثل این نماز و روزه، هم انسان ها میتونن. از خود فخر رازی میگه اگر حسن قبح به معنای اعتبار و عقلا باشه ما قبول داریم، یعنی هر فلاسفه رو میگه ما قبول داریم، این نیست که فقط حسن قبح شرعی رو بگیم، اعتبار و عقلا رو ما میگیم فی حد ذاته خوب و بد نداره افعال و اعتباری، خدا میتونه اعتبار بکنه ثواب و عقاب داره، خودمونم میتونیم قرار بذاریم با هم اعتبار و عقلا، همین که تو اصول مظفر مرحوم مظفر اینو در واقع همون نگاه فلاسفه همینه دیگه. بله خب ببینید این یک دیدگاهه. یک دیدگاه دیگری در امر الهی وجود داره که مثلا معاصرینی مثل آقای مری هیو آدامز مثلا طرفدار این نظریه هن، اونا میگن آقا جان اخلاق باید پایه واقعی داشته باشه، واقعیت هم از این واقعیت چیزی بر نمیاد، طبیعت. دلایلی دارم، مثلا آقای لوئیس میگه که واقعیت عرض به خدمت شما هست ها و نیست هاست، ما باید ها و نباید ها رو میخواییم و باید ها و نباید ها از هست ها و نیست ها در نمیاد. این یک استدلال. استدلال دوم اینه که واقعیت تخلف بردار نیست، اما حسن و قبح تخلف برداره، اخلاق تخلف بر، شما میتونی مخالفت کنی در حالی که با طبیعت نمیشه مخالفت کرد، بنابراین منشأ اخلاق واقعیت عالم طبیعت نیست، پس باید یک ذهن باشه، حالا به تعبیر او ذهن باشه و اون ذهن همون خداست، که اصل این استدلالم مال آگوستینه در قرن ششم که حالا اون در حقایق ازلی میگفت پس سرایت میداد به حقایق اخلاقی که نظریه اشراق. خب پس ببینید این هم یک نظر، اینا چی میگن؟ اینا میگن امر الهی، اما امر الهی هم الکی نیست. مثلا همین آقای آدامز میگه که امر الهی، ما چرا میگیم امر الهی؟ چون ما کل حقیقت رو نمیدونیم، مساله و مفاسد رو نمیدونیم، ذهن بشر نمیتونه به اون برسه، کی میدونه خدا، پس هر چی خدا بگه همونه. این فرق میکنه با نظریه مثلا اوکام، یا فرق میکنه با نظریه اشاعره که صرفا اعتباره. این صرفا اعتبار نیست، نظریه امر الهیه، منتها بر اساس واقعیتی که ما نمیدونیم، پس خدا میدونه، پس خدا امر رو نهی میکنه. خب حالا اینجا نقش حدیث، حالا ما میایم یکی یکی میخوایم بررسی کنیم طبق هر مکتب. خب این امر الهی چجوری، این امر الهی به ما ابلاغ میشه؟ باز همون بحثی که در ابتدا گفتیم، بخشش میتونه از طریق الهام باشه، بخشش هم میتونه از طریق حدیث باشه، آیه باشه، دین باشه، وحی باشه، متون مقدس باشه، نظریه امر الهی. بنابراین اینجا حدیث جایگاهش کاملا مشخصه، حدیث داره امر الهی رو به ما میرسونه. یا مثلا نظریه ای که خود آگوستین، نظریه اشراق، خب ایشون، یا نظریه دونز اسکات، نظریه دونز اسکات میگه که، میگه نمیگه به اراده خداست، میگه به علم خداست. دونز اسکات میگه به ماهیت خداست، آگوستین میگه به علم خداست. اینا فرق داره با هم. منشأ اخلاق خداست، علم خدا، ماهیت خدا یا اراده خدا. اراده خدا همون نظریه امر و نهی، حسن و قوه شرعیه که خودش عرض کردم به دو صورت قابل تصویره. ماهیت میگه ذات خدا اختزا، ما در حسن و قوه میگیم ذات اشیا، ذات افعال، میگیم ذات دروغ بدی داره، ذات عدالت خوبی داره، ذات ظلم، و عقل اینو انتزاع میکنه به روش معقول ثانیه فلسفی، انتزاع میکنه، یعنی منشأ انتزاع داره. اون میگه منشأ انتزاعش ذات خداست. خب و ما هم نمیتونیم انتزاع بکنیم، خودش میگه به ما که ذاتش چی اختزاع میکنه. خب چجوری میگه به ما؟ خب از طریق قاعدتا متون مقدس میگه دیگه، حالا ما میگیم حدیث، قرآن، البته ممکنه بخشش هم از طریق الهام بگه. یعنی میخوام اینو بگم که ما طبق دیدگاه های مختلف نقش حدیث رو ما میتونیم به شکلهای مختلف بیان بکنیم، منتها ما با نگاه امامی خودمون، عدلیه خودمون، معتقدیم که نه، افعال فی حد ذاته خوبت دارن، بخشی از این رو عقل میفهمه، بخشش هم نمیفهمه. در اون قسمتی که میفهمه خدا اثاره میکنه، در اون بخشی که نمیفهمیم عرض به خدمتشون خدا، یعنی حدیث، قرآن بیان میکنه و اینا مکمل همه. نکته مهم در اخلاق اینه که ما فکر میکنیم که وظایف دو دست است، یه دست اون ورن که اینا رو خدا حدیث بیان میکنه، یه دست هم این ورن که عقل بیان. نه، اینجوری نیست. یعنی خیلی از وظایف ترکیبی از این دوتاست، یعنی خیلی از موارد یه کلیاتی و عقل میگه، ولی وقتی یه خورده میره جلو دیگه تشخیصی نداره. یعنی به تعبیر دیگه تعامل، این یه نکته بسیار بسیار مهمه که حقیقت در همه عرصه‌ها با تعامل عقل و وحی با هم به دست میاد. این نیست که بخشی از حقایق با عقل به دست میاد، بخشی از حقایق با وحی. در تعامل این دو هست که ما به حقایق میرسیم. حتی در بسیاری از وظایف اخلاقی هم همین جوریه. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل پجو. خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم جناب استاد برنجکار. خب چون بخشی از صحبت‌های شما و فرمایشاتتون ناظر به صحبت‌های دکتر سبحانی نیا بود، اگر ایشون نکته‌ای هست چند دقیقه در خدمتشون هستیم و بعد از
من. خیلی ممنون. اولا از آقای دکتر برنجکار خیلی تشکر میکنم، استفاده کردم، شخصا خودم واقعا استفاده کردم و خیلی بجا بود حضور ایشان در این نشست. فقط یکی دو تا نکته به نظرم میرسه. اینکه حالا آقای دکتر فرمودن که اصل تسامح در ادله سنن رو من قبول ندارم یا اشتباهه، خود حضرت علی استهزار دارید، بالاخره این الان بین برخی از فقها هست و قبول دارن بعضا. یه نظر است دیگه، حالا ممکنه شما بگید این رو کلا ما نمیپذیریم، بله اگر ردش بکنیم طبیعتا مطلب حضرت علی بجاست و درست، ولی اگر بپذیریمش این هم میشود یکی از اون ادله‌ای که من درس کردم. من نخواستم در مورد این اصل اظهار نظر بکنم اثباتاً یا نفیاً، بلکه گفتم اگر بخواهیم ثابت بکنیم که نقل معتبر است، یکی از ادله میتونه این باشه. و اما در مورد اینکه الحمدلله مکاتب رو اشاره فرمودید، به نظرم میاد اگر من بخوام مطالب آقای دکتر بنجکار رو هم یک جنبندی خیلی کوتاه داشته باشم، گرچه اینو آقای میرسانه باید انجام بده، در نهایت باید بگیم که نقش عقل و نقل تقریبا در مطالبی که آقای دکترم فرمودن با در همه مکاتب به نوعی اینجوریه که گاهی عقل حکم اخلاقی را تأسیساً بیان میکند، نقل آن را تأیید میکند. چرا؟ چون درک میکند، در واقع حسن او را و قبح او را میفهمد و لذا تأیید میکند. گاهی نه، عقل قادر به فهم نیست، نه به خاطر اینکه قدرت بالفعل یا به قدرت حقیقی نداره، بلکه به خاطر همون بحث اساره ایست که حضرت عالی فرمودید. یعنی ما میگیم نقل میاد حکم را استخراج میکند و عقل میاد او را میگه بله درسته، معماگر معما حل شود، آسان شود. اینجا کار در حقیقت نقله، نقل میاد کار رو معما رو حل میکنه، عقل میگه آره درسته. یه جاهایی نقل عقل خودش حکم بیان میکند. در حقیقت اینجوری میخوام عرض بکنم، یه جاهایی عقل حکم میدهد، نقل تأیید میکند، یه جاهایی نقل حکم میکند، عقل تأیید میکند. اینکه آقای دکتر فرمودن در تعامل حقایق فهمیده میشود، دقیقا همینه که ما نیازمند هم به عقل هستیم هم به نقل. هر دوی اینها در حوزه اخلاق باید در کنار همدیگه فعالیت بکنن، یه جاهایی تأییدی یه جاهایی تأسیسی. عذرخواهی میکنم.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر بنجکار. اگر از حضور که لطف کردن تشریف آوردن، اگر نظری هست سوالی هست ما در خدمتشون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار که بنده از بیاناتشون در بحث نقش حدیث در اخلاق استفاده کردم. من حس کردم تو مجموعه بحث که اخلاق نقلی به حاشیه رانده شد، به جهت اینکه در واقع اگر اومدیم در بحث هر دو بزرگوار، به جهت اینکه اگر اومدیم ما در بحث اخلاق به هر شکل یا غیر از نظریه امر الهی که حضرت عالی توضیح فرمودید، به هر شکل اومدیم برای عقل محوریت قائل شدیم، اون وقت در واقع دیگه اون اخلاق عقلی هویت اصلی و هویت ذاتی خودش را به شکلی از دست میده. ما اگر میخوایم رو اخلاق نقلی بحث بکنیم، چون یه کار متن محوره، باید بریم سراغ متون، یعنی متون حدیثی. الان ما بهترین متنمون اصول کافیه. خب اصول کافی مباحث اخلاقی را در، حالا اگر تقسیم بندی بکنیم اصول کافی را به جلد اولش که مباحث کتاب العقل و مباحث اعتقادی مطرح کرده، بعد جلد دوم که کتاب الایمان و الکفر را مطرح کرده، و بعدم میره سراغ بحث های در واقع فقهی، احادیث فقهی، وقتی نگاه میکنیم پررنگ ترین واژه های اخلاقی ما در کتاب الایمان و الکفره، و حتی محدثین ما مثل مرحوم مجلسی و بسیاری تبعیت کردن و واژه های اخلاقی را اینا را در حوزه در واقع کتاب الایمان و الکفر بیان کردن. البته این معناش این نیست که حالا در کتاب العقل بحث حدیث جنود عقل و جهل و جاهای دیگه ما اونجا واژه اخلاقی نداریم، اما این سوال پیش میاد که چرا محدثین ما که متن محور بودن و بر اساس در واقع نگاهشون این بود است که کلام معصوم را به ما انتقال بدن و عناوینی را ایجاد بکنن بر اساس برداشت از کلام معصوم، بدون اینکه در سایه نگاه‌های عقلی و نگاه‌های دیگر باشند و اشاعر و متکلمین و فیلسوفان غرب و اینها، خب این سوال پیش میاد که چرا اینها احادیث اخلاقی را در کتاب الایمان و الکفر مطرح میکنند؟ طبیعتا یه برداشت خاصی را از نگاه معصوم به بحث اخلاق داشتن که این واژه ها را اونجا مطرح کردن. و یه نگاهی که میکنیم تو این واژه‌های اخلاقی چه در فضائل چه در رذائل، میبینیم که این واژه خود واژه ایمان بسیار پررنگه. مثلا از صبر و رسول ایمان همینطور هیچ در واقع عنوان اخلاقی را شما در کتاب‌های حالا این جلد دوم حداقل که من ملاحظه کردم جلد دوم اصول کافی ملاحظه نمی‌کنم که واژه ایمان داره. مثلا الحسد و یأکل الایمان تو رذائل. خب ما چه نتیجه رو میتونیم بگیریم؟ نتیجه میتونیم بگیریم از این بحث که در واقع اگر بخوایم یک نگاه متن محور و نگاه اصلی تو اخلاق نقلی داشته باشیم، ملاک اصلی ایمانه و چیزی به عنوان و ایده‌ای به عنوان اخلاق ایمانی باید مطرح بشه. اگر این رو مطرح کنیم، اون وقت اخلاق نقلی یک هویت پیدا میکنه، یک اصالت پیدا میکنه و میتوانیم او را در واقع بگم که در واقع این اخلاق چیزی است که پیامبر فرمودن که انی بوستل اتم مکارم الاخلاق. اتم مکارم الاخلاق فقط این نیست که در واقع یه سری مسائل عقل ما درک میکنه بعضی از مسائل اخلاقی را، نه، عقل ما نمیرسد به یه حقایقی که پیامبر میاد میگه من میخوام تکمیلش بکنم. همونطور که فرمودن تو واژه اساره آقای دکتر هم توضیح دادن لیوسیرو لهم دفاعن العقول، شاید عقل ما اصلا به اونها نرسد و امام داره تبیین میکنه. من به نظرم میاد که ما توی بحث هر دو بزرگوار خیلی اینجا تو بحث اخلاق نقلی به بحث عقل اصالت بخشیدیم و حس میکنم که این خلاف برداشت محدثین از در واقع احادیثی است که عنوان زده اند.
خیلی ممنون. اگر اجازه بفرمایید عزیزان
ببینید کلینی که شما اشاره کردید یه مقدمه ای داره دیگه در کتابش، میگه من روایت هایی میارم که عقل اونا رو تایید بکنه. از هی المدار و علیه الرها و هی قطب الرها، همون کلینی میگه من روایت، اصلا هیچ اسمی هم از سند نمیاره، میگه من روایت هایی آوردم اولا که با عقل سازگار باشه، ثانیا با قرآن سازگار باشه، ثالثا با سنت قطعیه سازگار باشه. بله، پس بنابراین ببینید این نیست شما میگید محدثین هیچ توجه به عقل، بعد کتاب الاولش چیه؟ کتاب العقل والجهل. بعدش هم عقلی که ما میگیم اصلا عقلی که همه جنود عقل و جهل که اشاره کردید. ببینید ما گفتیم نقل حتی در امور عقلی هم اثاره میکنه و بدون این اثاره ما نمیرسیم و در غیر امور عقلی هم که تعبدن میگه. پس کجا ما نقش حدیثا نگفتیم؟ شما انتظار دارید که ما در مثلا ظلم هم بگیم ما نمیفهمیم تا حدیث نقش داشته باشه؟ اینجوری نیست که. ببخشید آقا،
من هم اجازه میخوام یه جمله اضافه کنم. ببینید آقای موسوی، ما مواجهیم با یک مثلا تفکری که برای احادیث، اونم احادیث اخلاقی که از نظر سندی در واقع سند متقنی عموما ندارند، مواجهیم با یه اندیشه‌ای که بگه که این احادیث معتبر نیست. اون چیزی که ما الان توی این محفل می‌خواستیم ارائه بکنیم، بگیم خیر، این احادیث ولو سند ندارند معتبرند، اعتبارش هم در حد عقل است، در ادراک مفاهیم اخلاقی. اما از نظر کثرت اگر می‌خواستیم صحبت بکنیم، بله، من فرمای شما رو می‌پذیرم، کثرت روایات اخلاقی اون هم در فروعات که عقل ما در اون فروعات خیلی ورود آنچنان دقیقی نداره، اصلا ممکنه کثرت روایات اونقدر زیاد باشه که عقل اونجا در حاشیه قرار بگیره. بنابراین روایات ما در فهم کلیات اخلاقی شاید بگیم که متأخر بر عقله، چون عقل زودتر میفهمه در کلیات، مثل حسن عدل و قبح ظلم، اما اینا محدوده. در فروعات که عقل لزوماً به اون فروعات به سرعت نمیرسه، ما نیازمند به متون نقلی هستیم، به ویژه روایات. بنابراین در اونجا نقش روایات بسیار هم پررنگه. فکر میکنم این مقدار کافی باشه.
خب خیلی ممنون.
چون بحث ایمان و ارتباطش با اخلاق یک بحثیه که در جای خودش انشاءالله یک کرسی میخواد که
خیلی ممنون. باشه باید اگر نکته‌ای هست ما در خدمتتون هست.
دو جمله.
بله.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. در تایید همین مطالبی که فرمودن، همین که چون قرآن خیلی به مسئله عقل و اولوالالباب و لعلکم تعقلون و تفکرون صحه گذاشته، ما این مباحث اخلاقی رو اکثرش رو به وسیله عقل متوجه میشیم. و این که پیغمبر فرمودن اتمم و مکارم الاخلاق، یعنی قبل از من خود عقول شما اینها رو متوجه میشد، ولی من اومدم به خاطر اون اینکه هواهای نفسانی میاد جلوی این درک عقل رو میگیره، اومدم یه نمونه از خودم بروز بدم که این به هیچ وجه این مانع وجود نداره و پاک و شفاف به شما اون چیزی که واقعی و قطعیه به شما اسوه نشان بدم. این نظر ما. ببخشید.
خیلی ممنون. آقای کافی در خدمتتون هست.
تشکر میکنم از استاد برنجکار و همدور جناب استاد سوهانی و استفاده کردیم. من 6 تا سوال داشتم، بعد سوالاتم هم نمیپرسم. یه سوال از استاد برنجکار داشتم که با توضیحاتی که آخر دادن روشن شد. این 5 تا سوال عمدهش مربوط به همینه که کلیگویا هیچ مشکلی حل نمیکنه. فقط اگر خواستین مورد به مورد و مصداق به مصداق، یعنی میلیمتر به میلیمتر میگم، ولی الان دیگه نمیگم چون فایده نداره، وقتی وجود نداره. هم کلیگویا مشکلی حل نمیکنه. بگم اصلا همین روایت بحث تسامح در ادله سنن، ایشون اصلا مبناش رو صحبت نکرد که مبنای ما اینه که از باب اجماع میپذیریم یا از باب روایت میپذیریم. اون روایت نمونه‌ای هم که خوندن، یه اولا هیتش رو بیان نفهمیدن که چه این قاعده کجا رو شامل میشه، این فرمایش امام علیه السلام. و ثانیا این که اگر این خدمتش فعمله، بحث عمله، ولی اون مباحث غیر عملی رو در بر نمیگیره کلا. نه حالا موردهای دیگه هم هست که الان
خواستم وارد بحث اینجا بشن. میگفتن اگه ما اینا بگیم نتیجهش اینه.
آقای خانسایی در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر برنسکا و آقای دکتر سبحانی استفاده کردیم. من فقط راجع به بحث قاعده تسامح یه منبعی معرفی کنم که اینو آقای دکتر اسلامی، بحث اخلاق اسلامی و قاعده همین تسامح در دل سنن رو خیلی عالمانه بررسی کرده و لوازم باطلی که داره، بحث در واقع سندیشو اینها رو بررسی کرده و فکر کنم در واقع دیدگاهشون با آقای دکتر برنجکار نزدیکتر باشه تو اون کتاب. ولی اگه چون قبلا خوندم اون تصور ذهنی مینه، حالا اون منبع خوبه دوستانم اگه تو این قضیه دغدغه داره. بحث آقای دکتر برنجکار واقعا استفاده کرده، مخصوصا تو بحث پیوند کلام و اخلاق، به واسطه اینکه خب خیلی از ریشه های بحث اخلاقی اندیشمندان مسلمان توی کلام شکل گرفته و واقعا بحث قابل استفاده و به صورت ریشه‌ای اگه بخوایم بحث‌های فکری اسلامی رو پیگیری بکنیم و بعد تو کلام پیگیری بکنیم. فقط یه سوال هم در واقع و نکته بود، حالا اینو ناظر به سوالی که آقای موسوی فرمود، اینه که این محل بحثه که ما آیا دو نگاه میتونیم تو بحث حدیث و اخلاق داشته باشیم. یه نگاه اینه که معمولاً سه تا نظریه یا رویکردی که توی حوزه اخلاق شکل گرفته و غالب شده، میان میگن خب اخلاق اسلامی یا اخلاق حدیثی به کدوم یکی اینا نزدیکتره، و هر کسی در واقع یکی غایت‌گرایی انتخاب میکنه و میگه اسلام رویکردش اینه، یکی وظیفه گرایی. شاید دغدغه حاجی موسوی اینه که ما اگر فارغ در واقع ذهن بریم و احادیث رو در واقع تطور کنیم، نظریه اخلاقی فارغ از اینا میشه شکل گرفت یا نه، یا اساسا اون تحمیلی هست یا نه، اینکه ما بیان بگیم مثلا نظریه قرآن بر فضیلت گرایی، یا کمون که حالا بعضی از حکمای ما مثلا بر از متأثر از یونانیان اومدن مثلا یه نظریات دادن. این حالا دوباره محل بحث تو بحث حدیث و اخلاق و اینکه آیا ما میتونیم یک نظریه اخلاق فارغ از اون پیش‌فرض‌هایی که در واقع تو شکل گرفته و قالب‌هایی که شکل گرفته ارائه بدیم و نتیجهش متفاوته، یا نه بعد سمت و سو رو ببریم سمت عقل و از اونجا هم دوباره میافتیم در همون قالبی که شکل گرفته.
خیلی ممنون و چکه، دست شما درد نکنه. اساتید اگر گفتم اگه جواب آن خاصه، حالا شما بفرمایید، منم باید یه سخنرانی تشویق کنم.
اتفاقا دیگه استرس نداریم به نفر بعد. خب منم تشکر میکنم به سهم خودم از فرمایشات اساتید و این جلسه و این موضوع که جا داره که ده ها جلسه توی دارالحدیث برگزار بشه تا نهایتاً خروجیش بشه همون فرمایش آقای موسوی، هویت بخشی و تقویت اخلاق روایی و اخلاق حدیثی و اخلاق نقلی. من یه استدراکی داشته باشم به فرمایش آقای موسوی که کاملا درسته، ما اگر جایگاه حدیث رو در اخلاق بیان میکنیم باید مرشن بکنیم اگر اخلاق اسلامیه. فرمایش آقا درسته که اساساً عقلانیتی که در اخلاق اسلامی باش روبرو هستیم متفاوته و اون عقلانیت دقیقاً از خود متون به دست میاد. در روش شناسی اخلاق کاربردی اسلامی که ما مشغولش هستیم این فرایند رو به دست آوردیم که اون عقل تعاضد عقل و نقل که جناب استاد برنجکار فرمودند این دقیقاً به چه صورت اتفاق میفته، و بعد وقتی وارد عقلانیت میشیم میبینیم که اون اعتبار جایگاه حدیث در استنباط دقیقاً معلوم میشه که کجاست و تعارضات حل میشه، تزاحمات حل میشه که مشخص بشه. اما اگر نه میگیم جایگاه حدیث در اخلاق به صورت مطلق، اون موقع که اصلا دیگه حدیث جنبه ترجیحی پیدا میکنه، جنبه ضروری نیست، ضرورتی نداره که ما در مثلا اخلاق فلسفی به حدیث برسیم یا در اخلاق عرفانی به حدیث برسیم، همون جوری که در مکاتب این جایگاه به نحوی زائد حدیث مشهود بوده، بعضی از کتب اخلاقی علمای بزرگ اصلا سر و تهش رو پیدا بکنی علمای اسلامی شاید 20 تا حدیث هم از توش نشه در آورد. پس این یک تأکیدی بود که خواستم به فرمایش آقای موسوی داشته باشم. بحث عقل کامل رو ما مثلا در روایات داریم، عقل مهذب رو داریم، اینا همه چیزهایی است که به طور خاص در روش‌شناسی عقلانیت اسلامی و اخلاق اسلامی ما باید اینها رو شناسایی بکنیم. و ناظر به همین من فکر میکنم اون نقش اصاره‌ای عقل علاوه بر نقش ارشادی باید تعریف بشه، نه به جای اون. یعنی بحث ارشادی جداست که عقل میفهمه، او ارشاد به حکم عقل میکنه، اصاره جایی است که عقل نمیفهمه، بعد از اینکه نقل رو در جریان گرفت میفهمه، تعبادم این است که اصلا نمیفهمه. و یک سوالی راجع به بحث تسامح کنم در خصوص همین در راستای بحث اعتبار حدیث. آیا به نظرتون نمیرسه که ما برای جبران ضعف سند در اخلاق، سند روایات، ما اساساً روش اعتبار سندی رو نباید سراغش بریم، بلکه همون اعتبار صدوری و اعتبار خبری رو با توجه به قرائن عقلی و قرائن تجربی با توجه به سنخ اخلاق باید دنبال کنیم؟ چون دغدغه از تعلیم بود که خب اعتبار سندی میخوایم، اینا هم سند نداره، پس بیایم توسل پیدا بکنیم به اصل تسامح. و سوالی دارم از آقای دکتر برنجکار که این رو از مفتی در واقع ابطال کردن و گفتن که خب مکلف اشکال نداره. من سوالم این است که اتفاقا در اخلاق حتی برای مکلف هم این قاعده به چالش میکشه جایگاه حدیث رو، چون من میبینم بسیاری از متعبدان و در واقع مؤمنین از این جهت به حدیث توجه نمی کنن، فاعلان اخلاقی مسلمان به حدیث توجه نمی کنن دقیقا به خاطر همین تسامح، چون که احکام اخلاقی رو الزام آور نمی دانن. و وقتی ما تسامح رو حتی برای مکلفین بیان بکنیم، آیا به نظرتون نمی رسه که اتفاقا این رو تثبیت می کنه، این نگرش خطای الزام آور نبودن اخلاق رو تثبیت می کنه که حالا اصول اخلاقی، احکام اخلاقی عمل شد، چه فبه ها عمل هم نشد. یعنی این دیدگاه الزام آوری درش، در حالی که واقعا اخلاق احکامش الزام آوره، هنجارهاش الزام آوره، ضروریه در زیست اخلاقی، و ما نیاز داریم که اعتبار داشته باشیم و اعتبارش هم سندی نیست، صدوریه. این رو به نحو سوالی بیان میکنم که اگر بعد از جلسه باز حالا وقت جلسه هم که استفاده کنیم ازتون. التماس خواهش میکنم. ببخشید.
عرض کنم که ببینید، درسته من هم به همین معتقدم که اعتبار احادیث اخلاقی صدوریه نه سندی. اصلا کل عرایض ما روی همین اصل استوار بود که میگیم سند نداره، اما این به معنای معتبر نبودن نیست. سند عمدتاً نداره به معنای معتبر نبودن نیست، بلکه به معنای اعتبار. اعتبارش از جای دیگه ما به دست آوردیم. همون نکته که حضرت عالی میفرمایید عبارت الاخرای عرض بنده بود که سند احادیث اخلاقی از نظر مضمونی معتبر است، بنابراین احکامش هم الزام آوره، الزام اخلاقی داره نه الزام فقهی، الزام آوره. و البته یکی از عرصه های کارکردهای احادیث اخلاقی را عرض کردیم، یکی از کارکرداش در حقیقت انگیزه آفرینی است یا الزام آفرینی است که به ما بگی که بابا بهشت و جهنم دنبالشه، پاداش های دنیاوی دنبالشه، فواید اخروی یا در واقع عواقب دنیاوی و اخروی دنبالشه. بنابراین احکام اخلاقی حتما به نوعی الزام آوره. ما این الزامش هم از متون نقلی میگیریم، از جمله حدیث. بنابراین مطلب شما صحیحه، ما غیر از این چیزی نمیخواستیم بگیم. منتها ذکر این نکته که بالاخره تو حوزه علمیه احادیث را یه عده‌ای روی سندش حساسن، اینو باید چیکار کنیم؟ اینو تا این اندازه که ما تونستیم عرض کردیم
کنم وقت تموم شده دیگه. ببینید الزامات اخلاقی یعنی کلن احکام اخلاقی مثل احکام فقهی میتونه واجب باشه، میتونه مستحب. این بحث تسامح در ادله سنن در اون بخش مستحبیه، بس مربوط به اخلاق هم نیست، البته در همون مسائل فقهی هم هست. مستحبات، حالا چه مستحبات عقلی چه مستحبات تعبدی، میخوام بگم که نه، این بحث سرایت نمی کنه. چون اساسا موضوع بحث الزامات به معنای الزامات وجوبی نیست، چه فقهیش چه اخلاقیش. این در بحث مستحباتی که ما قبول نداریم البته ها، ولی میخوام بگم که اون اشکالی هم که شما میکنید که اگر این رو ما تسامح رو بگیم الزامات اخلاقی از الزامی بودن در میاد، نه اصلا موضوع بحث اون الزاماتی که شما میگید نیست. آنها اشتباه اون نه نه اون که نه عرض کردم همونطوری که در فقه ما موارد واجب و مستحب داریم، کلن افعال از نظر حسن و قبح وقتی ما میگیم حسن اهم از واجبه. یعنی حسن یعنی یه وقتی حسنیه که باید انجام بدیم، یه حسنیه که نه خوبه ولی انجامم ندی. مثل فقه دیگه، احکام خمسه. اون بحث در مستحباته. اگرم حالا به هر حال فرض کنیم اون تسامح بحثش درسته و فرض کنیم درسته، نه سرایت نمی کنه. میخوام بگم اون سرایت نمی کنه و اون تلقی مردم پیدا میکنن و اشتباه تلقی باید و توضیح بدیم به مردم که این موضوع بحثش اصلا واجبات نیست، چه اخلاقی چه غیر اخلاقی. این موضوعش مواردی که مثلا چی نیست، صبح اول وقت دعای فلان بخون فلان، اینا جز موارد واجبات نیست. شما اینو سرایت نباید بدید، گرچه عرض کردم ما اونجاش هم اشکال داریم، ولی میخوام بگم اون سرایت نه. ببینید میگن این مطلب رو میگن این آقایین مثلا حوزه اینا همش تو بحثای نماز و روزه اینقدر بحث میکنن، اما مسائل اخلاقی رو مثلا مهم نیست، مثلا خیلی بحث نمیکنن. ببینید اینا به نظر من بخشیش که چرا بحث نمیکنن، دروغ رو کی گفته که اشکال نداره، بحث میکنن. اگرم بعضیا رو بحث نمیکنن، خب مثلا کلیت ظلم روشنه که بحث نمیکنن. بله مصادیقش رو بحث میکنن، مثلا ظلم قبیحه، یعنی لازم نیست که اصلا تو رساله ها نوشتن، اصلا در فروع دین هم در اصلشون تقلید نیست که، در جزئیاتش تقلیده. حتی در نماز که تقلید نیست، در جزئیات نماز، چون نماز دیگه بدیهیه که هرچی قرآن بخونه میبینه نماز واجبه. این هم همینه، در اصل ظلم، اصل دروغ، اصل تهمت، اصل اینا جز بدیهیاته و بحث نمیشه، نیازی هم نیست، اما تو جزئیاتش بحث میشه. یعنی مثلا فرض بکنی میگن فلان کار رو بکنی این ظلمه. حالا این ظلمه ما ببینید در اصول ما به هر حال ادله ما 4 تاست دیگه، فقط کتاب و سنت که نیست، حالا مستقلات عقلی هم هست. منتها یه بحثی هست که میگن، بعضیا میگن که آقا ما قبول داریم عقل و مستقلات قبول داریم، ولی هر چی عقل گفته شرع هم گفته. اون یه بحثی دیگه است. میگن خب این همین حرف ما رو تایید میکنی که شرع در دو حوزه کار میکنه. اونجایی هم که عقل میگه اونو میگه، تاکید میکنه، اشاره میکنه، یا به قول شما ارشاد، حالا با هر تعبیری. یعنی حتی اونجایی هم که عقل میفهمه، حتی بدون اشاره هم میفهمه، که حالا ما معتقدیم که ابتدا به ساکن حداقل بزرگان قدمای ما همچین اعتقادی نداشتن، میگفتن الان که پیامبران اشاره کردن ما میفهمیم، اونا یه همچی حرفی میزدن. حالا کاری نداریم بعد از اساره انبیا ما الان فهمیدیم یا قبلش هم میفهمیدیم، چون در اون فلات نبودیم که ببینیم چه جوری میشه. لا یعذب الا آیه قرآن میگه الا یبعث رسولا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. فرقی نمی کنه، ظاهرا آیه کلیه. حالا اگرم نکنه ما میگیم عقلن مستحقه، عقلن مستحقه. ممکنه خدا بخشیده باشه به کسانی که پیامبر نره، ممکنه، اما عقلن کسی که گناه بکنه گناه عقلی شرعی نیومده، با عقل اگه فهمید گناه کرد مستحقه. حالا خدا میبخشه نمیبخشه رو ما نمیدونیم. بله اگه بفهمه عقلن مستحقه، مستحق کیفره. بله
خیلی ممنون، استفاده کردیم از صحبت ها و فرمایشات اساتید، نظرات دوستان بزرگواران. این سخن آبی است از دریای بی پایان عشق، تا جهان را آب بخشد، جسم ها را جان کند. هر که چون ماهی نباشد، جوید او پایان آب. هر که او ماهی بود که فکرت پایان کند. حقیقت ما از این بحثا که خیلی لذت میبریم، دوستم داریم ادامه دار باشه، ولی خب جلسه به نحوی هست که خلاصه بعد سر یک ساعت و نیم تمامش بکنیم. این یه ربی هم که اضافه کردیم به جهت اینکه دیر شروع شد. خلاصه در آخر تشکر میکنم از اساتید محترم، خیلی استفاده کردیم، لذت بردیم از بحث، همچنین از دستاندرکاران، مسئولان، همکاران و عزیزانی که تشریف آوردن و به جلسه تراوت بخشیدن. خیلی ممنون و سلام. بله بله، از حاضرین مجازی هم تشکر میکنیم. البته تعداد بالا بود، الان دیگه کم کم آره. خلاصه خیلی ممنون و متشکر و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.